الله الرحمن الرحیم. درس نهج البلاغه توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. قبل از بحث بایستی عرض کنم که نهج البلاغه را اینطور نمیشه آقا خواند. نهج البلاغه کتابیست، دریاییست. ساعت 4:30 الان، ساعت 5 هم افراد میخوان برن برای نماز. هفته نیم ساعت میشه نهج البلاغه. البته بنده نمیدانستم اینجوری وضع این بحث. الان خلاصه نمیدانیم چی کار بکنیم. هفته نیم ساعت میشه نهج البلاغه خوان. بله عرض میکنم که هفته نیم ساعت نمیشه نهج البلاغه خوان. اگر شما راستی میخواید نهج البلاغه بخونید، این کتاب دریایی است. این کتاب مانند قرآن، اخ القرآن، دریایی است. وقت یک کتاب بی این عظمت ما میخواییم هفته نیم ساعت از اون درس بخونیم، یک فکری برای باید بگم یک فکری برای بنده بکنید. اگر می دانستم اولش اینجوریه من قبول نمی کردم. من فکر می کردم که اقلا هفته یک ساعت ما وقت داریم، ولی خب ما الان این هفته سومه، 4:30 زودتر شروع نمی شه. از اون طرف ساعت 5 افرادی هستن اینجا امام جماعت هستن، خان برن به نماز جماعت برسن یا معمومن و مقیدن به نماز جماعت. خب ما هفته نیم ساعت بالاخره چی بگیم؟ بالاخره باید یک جای مستقل داشته باشه، افرادی باشن واقعا میخوان نهج البلاغه بخونن. کسی واقعا میخوان نهج البلاغه بخونه هفته نیم ساعت نمیخونه. من والا ماندم معطل که چطور باشه. بله افرادی باید باشن که بخوان نهج البلاغه بخونن، بایستی هفته دو سه جلسه بخونن، حالا همون یه جلسه هم باشه حداقل یه ساعت وقت داشته باشن. من تو یه مطلبی شروع میکنم میگم که افراد خب حقم دارن، ساعت میشه غروب و نزدیک غروب میخوان پاشن برن. شما خودتون اونجا نشستید نمیدونید که اون شخصی که میخواد یک درسی بگه در چه وضعیه. این باید فرصت داشته باشه تا باید این مطلب را کاملا بیان بکنه، تشنج نداشته باشه، دست پاچه نشه. ولی وقتی که انسان ببینه که نیم ساعت بیشتر وقت نداره، نمیتونه این مطلب را کاملا بیان بکنه. اگر میخواید نهج البلاغه بخونید، به این کتاب آشنا بشین، باید فکری بکنید. بله من که نمیدونم چه فکری میکنید، چه مقدر میکنید شما. منظورتان خونده نهج البلاغه مثلا خب اول وقت. بله خلاصه الان من نمیدونم هفته ای مثل هفته ای قبل، بلکه روزا کوتاه‌تر شده. من نمیدونم الان چی بگم در این چند دقیقه. چی این بحث طبقال من نداشتم، بحثی که فرصت بیان مطلبی نداشته باشم. و از اولم نمی‌دونستم اینجوریه. نه با اون نیست، اوزا کوتاه آقا، بالاخره یه بحث تا شروع بشه و تمام بشه و برن همینه، باید یه جای دیگه داشته باشه، یه جا جا مناسب به یک جا نیست، باید یه جای دیگه داشته باشه، جای دیگه داشته باشه و وقت دیگه داشته باشه و بعد خلاصه. الان من نمیدونم والله، چون برای اینکه ما در 20-25 دقیقه چی بگم، من نمیدونم چی بگم. خب چی میشه با؟ خب با ما میخواییم که جزء اون کار ما رو نمیتونه انجام بده. ما میخواییم که افراد به نهج بلاغه آشنا بشن، طرز استفاده از کلمات رو، یک چیزی هست که اینا باید به دیدن و به شنیدن مستقیم انجام میگیره، نه دو دادن جزوه. بله خلاصه الان ما چاره نداریم دیگه. من خلاصه خطبه 162 از نهج البلاغه را ما عرض کردیم، به این که درباره این خطبه بحث ما در خطبه های توحیدی است، مباحث توحیدی نهج البلاغه. البته ما هم اگر موفق بشیم، وقت داشته باشیم، منظور ما این نیست که تا آخر همه بحث ها مربوط به این قسمت باشه، میخوایم قسمت های مختلفی از نهج البلاغه را مطرح کنیم تا آشنایی پیدا کنیم با قسمت‌های مختلف نهج البلاغه، با کل نهج البلاغه. گفتیم چون مباحث توحیدی نهج البلاغه از لحاظ علمیت و فصاحت و بلاغت در حد اعلای فصاحت و بلاغت و کماله، از این نظر خواستیم که چند جلسه درباره مباحث توحیدی و الهیات نهج البلاغه بحث کرده باشیم. برای نمونه این خطبه 162 طبق شماره گذاری فیض الاسلام شروع کردیم و عرض کردیم که این خطبه ما باید به شروع هم آشنا بشیم، در شرح خویی جلد 10 صفحه 16 در شرح بهرانی جلد 3 صفحه 296 در شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحه 252 در شرح فی ظلال جلد 2 صفحه 450 در نهج البلاغه صبح صالح هم صفحه 232 خطبه به این ترتیب شروع میشه: الحمدلله خالق العباد و ساتح المهاد و مسیل الوهاد و مخصب نجاد، حمد پروردگاری را آفریننده بندگان است و گستراننده زمین است که ساته به معنی گستراننده، سطح به معنی گستردن، و الال عرض کیف سطحت، زمین چگونه گسترده شده. مهاد هم در اینجا مراد از مهاد، مهاد لغتاً معنی گاهواره است، ولی اینجا منظور از مهاد زمینه. مسیل یعنی روان کننده آب فراوان، اسال یسیلو. وحاد جمع وحده است به معنی نقطه های پست. مخصب یعنی پدید آورنده خصب، خصب یعنی رفاه و فراوانی نعمت. نجاد یعنی نقطه ها، جمع نجده یعنی نقطه های مرتفع. در فهمیدن نهج البلاغه دانستن لغت خیلی اثر داره. و خطبه اینطور شروع میشه: حمد پروردگاری را که آفریننده بندگان است و گستراننده زمین است و فراوان و آب روان و جاری کننده آب فراوان در نقطه های پست زمین، مسیل جاری کننده آب فراوان در نقطه های پست زمین و مخصب نجات، پدید آورنده فراوانی و رفا در نقطه های مرتفع زمین. بعد از اون شروع میکنه برای خداشناسی در سه قسمت توضیح میده. اول درباره اینکه خداوند متعال واجب الوجود است. دوم اینکه خداوند متعال به همه چیز علم داره. سوم اینکه پروردگار علی کل شیء قدیر، به همه چیز، به اون چی بخواد قدرت داره. خلاصه در واجب الوجود بودن خدا و در علم پروردگار متعال و در قدرت خداوند بحث میکنه و نمونه‌هایی ذکر میکنه. حالا اول از واجب الوجود بودن شروع میکنه. خدایی که آفریننده بندگان، گستراننده زمین، جاری کننده آب فراوان در نقاط پست زمین، به وجود آورنده رفاه و فراوانی نعمت در نقاط مرتفع زمین، این خداوند واجب الوجود است، به همه چیز عالمه، به آن چی بخواهد قادره. لیس لاولیته ابتداء ولا لازلیته انقضاء. برای اول بودن خدا ابتدایی نیست، یعنی خداوند اول است که اول بودنش دیگه ابتدا نداره. چون اگر بخواد همون اول بودنش ابتدا داشته باشه، این معناش نیست یک وقتی نبوده اول، بعدن اول شده. وقت این با واجب الوجود بودن نمیسازه، برای اینکه چیزی که اول نبوده و بعد به وجود آمده میشه حادث و واجب الوجود قدیمه. نمیشه واجب الوجود حادث باشه، چون هر حادثی مسبوق به عدمه و خداوند چون واجب الوجوده، این است که اولیتش آغاز نداره. ولا لازلیت انقضاء، ازلیتش هم پایان نداره، همیشه خداوند ازلیت را داره. هو الاول و لم یزل و الباقی بلا اجل. خداوند از اول است که لم یزل است و پاینده و باقی است بدون مدت. خرت له الجباه و وحدت و شفاه. جباه جمع جبهه است، شفاه جمع شفه، جبهه یعنی پیشانی، شفه یعنی لب. خرت له الجباه، پیشانی ها در برابر پروردگار به سجده افتاده، به خاک ساییده می شوند. و وحدت و شفا و لبها به توحید او باز می شوند، لبها توحید او را می گویند. حد الاشیاء عند خلقه ابانتن له من شبعها. خداوند اشیا را که آفرید محدود کرد تا اینکه جدا باشه اون اشیا از شبیه بودن به خدا و جدا باشه خدا از شبیه بودن به اشیا. چون تمام اون چی که خلقت شدن محدودن، حد دارن، طول دارن، عرض دارن، عمق دارن، لون دارن، شکل دارن. بالاخره غیر خدا موجودات یا جوهر یا عرض یا مجرد مثلا یا جسم، هر چی باشه اینا ممکنن، هر ممکنی هم محدوده، ولی خداوند هیچ حدی نداره. این است که فرموده است که حد الاشیاء عند خلقه ابانتن لهم شبعها. اشیاء را وقتی که خداوند آفرید محدود کرد تا جدا کند خود را از شباهت داشتن به مخلوقات. خداوند نامحدوده ولی مخلوقات همه محدودن. لا تقدره الاوهام بالحدود والحرکات. اندیشه ها پروردگار را به واسطه حدود و اندازه ها و حرکات اندازه گیری نمی کنه. ولا بالجواره والادوات، خداوند واسطه جواره دست و پا و این طورس آلات و ابزار محدود نیست، اینا رو نداره. لا یقال لهم متا، گفتن میشه در چه زمانی، چون زمان مال موجودات ممکنه، ولی خداوند فوق زمانه. لا یقال لهم متا ولا یضرب له امد به حتی برای انتهای یک زمانی است، و خداوند طوری نیست که برایش امدی مدتی با حتی معین کنیم بگیم تا فلان وقت هست از اون وقت بعد نیست. از ظاهر لا یقال مما، خداوند ظاهر است ولی گفتن میشه از چی ساخته شده. ما ظاهریم ولی گفته میشه از چه چیز ساخته شدیم، ولی خداوند از ظاهر و لایقال و مما، ظاهر است ولی گفته نمیشه از چه ساخته شده. والباطن و لایقال و فیما، خداوند باطنه ولی گفته نمیشه در چه چیز باطنه. به همین فرق نمیکنه، ظاهر است ولی گفته نمیشه از چه چیز ظهور پیدا کرده. از چه چیز؟ ما از نطفه ظهور پیدا کردیم، ما از یک چیزی خاصی، این ساختمان از مصالح ساختمانی خاص ظهور پیدا کرده که اگر اون مواد نبودن این ساختمان ظهور پیدا نمیکرد. ولی خداوند از ظاهر لایقال مما، ظاهر هست ولی گفته نمیشه از چه چیز ظاهر شده. الباطن لا یقال فیما، خداوند باطنه ولی گفته نمیشه در چه چیز باطنه، در چه چیز پنهانه. بله این است که پنهان از نظر هست ولی گفته نمیشه در چه چیز پنهانه، مثل پنهان شدن جسمی در جسمی، اونچنان نیست. ناشبهون فیتقضا، خداوند جسم نیست تا اینکه منقضی بشه، چون هر جسمی بالاخره انقضا و تقضی داره، هر جسمی بالاخره مرکبه، هر مرکبی فناپذیره. بله؟ نه یه تقضاست، نسخه ایسایش یه تقضاست. بله اینجا هم یه تقضاست، حالا ما شما یه تقضاست نه خیلی، اینجا یه تقضاست. در همین فیض الاسلام شما داری، فیض الاسلام الان پرستان هست، فیض الاسلام کسی داری اینجا؟ بله چی نمشته؟ یه تقض، یه تقض. بله یه تقض. بله من لا شبهان فیتقضا، خداوند شبه نیست، جسم نیست تا اینکه تقضی و انقضا و تغییر داشته باشه. ولا محجوب فیهوا، در پرده نیست تا محاط باشه، محجوب در پرده نیست تا اینکه اون پرده حاوی باشه و این محوی اون پرده باشه. لا محجوب فیهوا، لم یقرب من الاشیا بالتزاق بلم یبودن ها بفتراغن، از اشیا نزدیک نیست به چسبیدن، چون دو جسم به هم دیگه میچسبن، خداوند قریب است ولی به التصاق و چسبیدن نیست، قریب بودنش به چیزی به چسبیدن نیست، چسبیدن از خواص اجسامه. لم یقرب من الاشیا، به اشیا نزدیک نیست به طور التصاق و چسبیدن، نزدیک است ولی نه به چسبیدن. بلم یبودن ها بفتراغن، خداوند از اشیا دور نیست به جدایی، دور است ولی نه به جدا بودن، هم نزدیک است هم دوره. اون جسم است که نزدیک بودنش به چسبیدنه، دور بودنش به جدا بودنه، اون طور نیست. لا یخفا، تا اینجا تقریبا راجع به واجب الوجود بودن و صفات همون واجب الوجود، اما لا یخفا ازش رو به علم خداست. لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظتن، مخفی نیست بر خداوند از بندگانش شخوص لحظه، لحظه یعنی نگاه کردن، یعنی از نگاه کردن از خداوند از بندگانش به نگاه کردن زیر چشمی مخفی نیست، یعنی اینطور نیست به این که مثلا اگر عرض کنم که ما مثلا وقتی که نگاه بکنیم به یک زیر چشمی، مثلا به کسی نگاه کنیم، ممکنه کسی نبینه که داریم نگاه میکنیم، ولی اونطور نیست. خداوند لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظتین، یعنی یک چشم زدن هم چشم زدن بندگان خدا. نزدیکی منش از خداوندانم، خداوندانم چون سلطه و احاطه به همه موجودات داره، این است که خداوندانم نزدیکی به همه اشیاء است. اما نه نزدیک بودن جسم به جسم، نزدیک بودن جسم به جسم این است که به چسبیدن و اینطور چیز هست، فاصله کم باشه، فاصله کم باشه، نزدیک باشه به چسب، این میشه نزدیک بودن جسم. اما نزدیکی خداوند به اشیاء نزدیکی احاطه و قیومیت و سلطه ربانی که پروردگار به موجودات داره، به همین نسبت خوب نزدیک. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. خداوند قبل از هر موجودی است، بعد از هر موجود، با هر موجودی هم است، با هر موجودی چون است، با هر چون نزدیکی علت به معلول، علت اشیاء است که احاطه داره، سلطه داره، اونجور نزدیکی داره. اما نه نزدیک بودنه که فاصلش کم است یا زیاد، نه نزدیک بودنه چسبیدن و نچسبیدن، نه اینا مال اجسام. خب اون همینطور بود، باز همینطور بود، یعنی جداست، یعنی هیچ جسمی، هیچ ممکنی خدا نیست، چون خدا غیر از همه چیزه، به این معنا دور است از هر چیزی، یعنی غیر هر چیزه. این است که دور بودن به مغایرته، چون غیر هر چیزه پس دور است. دور بودن به فاصله جسمی اینا نیست، جسم است که یک جسم از یک جسمی دور شد فاصله زیاده، این به اون معنا نیست، اون معنا اجسامه. دور است یعنی به این معناست که غیر از هر چیزه، بله به این معنا که غیر از هر چیز، خارج از اشیاء اما لا بالمغایره، داخل اون فلش لا بالممازجه، در اشیاء داخل است اما نه به مزج بودن، مخلوط بودن، خارج است اما نه اینکه غیر او باشه، یعنی جدا باشه، یعنی جدا بودن، یعنی جدا بودن نیست که بله جدا باشه، یعنی فاصله داشته باشه، اما بله چون برای خداوند متعال غیر از هر چیزه، غیر از هر چیزه، چون هر چیزی ممکنه و خدا واجبه، چون این چنینه، اینجاست خداوند متعال جداست از هر چیز، به این معنا جداست، به این معنا. بله بله نه لازمه یه تسلط قرب است، ولی هر قربی که ممکن نمیشه که. بله بیان چی؟ ضعف، ضعف نیست. اقرب الی من حبل الوری، خداوندان به همه چیز نزدیک، چون اینقدر همه چیز معلول خدا، خداوندان علت هست، خداوندان قیوم هست، محیط هست، خداوندان سلطه بر هر چیز نزدیک هست، نزدیکی به این معنی نزدیکی داره. بله قرب بود اقسامی داره، ما چون برای اینکه قرب بود را بیشتر در اجسام میبینیم، ذهن من فورا میره به اجسام، میگیم اون جسمی به اون جسم نزدیک، فاصلش کمه، اون وقت اون جسمی از اون جسم دوره که فاصلش زیاده. ما قرب بود که میگیم، ذهن ما میره قرب بود اجسام نسبت به هم، اما خداوند الان نه قربش قرب اجسام است، نه بودش بود اجسامه. قربش معنی تسلط و احاطه و قیومیته، بودش از جهتی نست به این که غیر هر چیزه، غیر هر چیزه به این معنی بعید است، و الا فاصله جسمی اینا اینجا منظور نیست. بله نه خودش هست، خودش در همه جا هست، خودش چونه گفتم قیوم هستی که سمودن، چون قیوم هست و محیط هست و علت هر چیزه، در همه جا هست، در همه جا هست. بله در همه جا، برای خاطر خداوند متعال خب یعنی قوام هر موجودی به خداست، وقتی قوام هر موجودی و هر ذره‌ای به خداست و اون علت همه چیز است، اون سلطه و احاطه رو به همه موجودات داره، در همه جام هست، با همه موجود هست دیگه، که گفتم ما را ایت الله شد الله را ایت الله قبله و ما و بعد بر همه جا هست، با همه موجود هست. ولی خودش هست، خودش در همه جا هست، خودش منتها چون بودنش با بودن خداوند دارم، این همون سلطه حق است دیگه، خداوند همه جا خودش هست. بله خودش هست، بله خودش هست، منتها بودنش چطوریه؟ بودنش مثل بودن ما نیست، منه بودن اجسام که نیست، بودنش به بودن احاطه و تسلط و ایناست دیگه. بله خودش هست. بله لا یخفا علیه من عباده شخوص و لحظتن ولا کرور و لحظتن، مخفی نیست بر خداوند دارم از بندگانش یک نگاه زیر چشمی، یعنی نگاه زیر چشمی خداوند، نگاه زیر چشمی مردم بر خداوند ظاهر و آشکاره، مخفی نیست، بر او از بندگانش یک نگاه زیر چشمی و لا کرور لفظ، لا تکرار لفظی، هر لفظی تکرار بخوان بکنن بر خداوند معلوم است و آشکاره و بر خداوند مخفی نیست. ول از تلاف و ربطن و نه بالا رفتن به نقطه مرتفعی، از دلاف یعنی بالا رفتن، ربطه یعنی نقطه مرتفع، ولن به ساعت و خطوتن و همینطور نه گام برداشتن، این به ساعت خطوه یعنی گام برداشتن. میخواه بگه تمام کارهای مردم بر خداوند آشکار است و هیچی بر خداوند مخفی نیست، نه نگاه زیر چشمی شما بر او مخفی است، نه تکرار شما یک لفظ را بر او مخفی است، نه بالا رفتن شما یک نقطه را قدم بذارید بالا برید بر خداوند مخفی است، نه گام برداشتن شما بر خدا مخفی است، نه فی لیل داج ولا قسق ساج، در شب تیره و در تاریکی ساکن و آرام هر حرکتی بکنید بر خداوند مخفی نیست و خداوند را میبینه و میدانه. وقت لیل داج و قسق ساج یتفیع و علیه القمر المنیر، یعنی شب تاریک، شب ظلمانی و تاریکی آرام که ماه روشنایی ده بر او سایه می اندازد و در روز روشن خورشید بر او در پی ماه می آبد و می تابد. فل افول و الکرور، افول یعنی غروب، کرور در اینجا یعنی طلوع کردن، در غروب و طلوع خورشید هر حرکتی و هر کاری انجام بگیره خداوند اون را می دانه می بینه. و تقلب الازمنت و دهور، گردش ایام و روزگارها همه بر خداوند عالم معلومه. من اقبال لیل مقبلن و ادبار نهار مدبرن، شبی که به پیش بیاد، روزی که مثلا بخواد بره از انسان جدا بشه، در تمام این حالات خداوند عالم هر حرکتی هر چیزی که واقع بشه همه اینا را خداوند متعال میدانه. قبل کل قایت و مده و کل احساء و اده، خداوند پیش از هر قایتیست، پیش از هر انتها و هر مدتیست و پیش از هر شمردن و هر تعدادیست، پیش از همه اینهاست. تعالی اما ینحله المحددون، منزه از خداوند از این که محددون، اونا که تهدید میکنن برای خداوند اندازه هایی نسبت میدهن، از اونها خداوند منزهه. این برای خاطر همین بود که روز اول بحث عرض کردم یه تفاوت میان الهیات شیعه، مطالب توحیدی شیعه و الهیات فرق دیگر از مسلمان ها وجود داره. نمونه های عرض کردم بنده از صحیح بخاری، از اون کتاب توحید صحیح بخاری، از این که عرض کردم اونها دارن که خداوند عالم دیده میشه، چند تا روایت عرض کردم خداوند عالم میگن دیده میشه روز قیامت. باز مثلا گفتم که احادیث دارن که خداوند متعال زمین را به یک انگشتش، آسمان را به یک انگشتش، کوه ها را به یک انگشت، دریاها را به یک انگشت، پنج انگشت داره خداوند تصور ذکر کردن، حدیث از پیغمبر صلی الله علیه و آله ذکر کردن، خداوند با هر انگشتش یکی از اونها مثلا نگه داشت. بله دیگه حالا عرض کنم، ذکر کردن یا مثلا ذکر کردن که خداوند متعال عرض کنم که میخنده، یا ذکر کردن حدیث دارن که خداوند روز قیامت جهنم هر چه اشخاص میرن هی میگه هل من مزید، تا خدا پاش میذاره تو جهنم، جهنم پر میشه و ساکت و آرام میشه. یا نه ما نداریم، نه ما نداریم، نه کجا هست چی؟ بله زیر پوش؟ نه ما چیزی نیست، نه نه. بعضی در کلمات عرب، در کلمات عرب یک استعاراتی هست، گوش کنید عرض کنم، همین که اصلا وقت زیاد میخواد برای اختار همین عرض میکنم، در کلمات عرب یک تشبیهاتی هست، استعاراتی هست، اونا رو ما کار نداریم. مثل ید الله فوق ایدیهم، ید الله کنایه است از اینکه قدرت خداوند عالم، این ما بله اینطور کلمات رو ما داریم. یا ردای خداوند، اون مقام کبریایی خدا رو بخواه بگه، اما خداوند پا داشته باشه پا رو بذاره تو جهنم، از اینه، این دیگه نمیشه این بگه مثلا این کنایه است، مثلا تا توجیه بکنه توجیه خیلی بعیده. یا خدا انگشت داشته باشه، یا خدا را شما را میبینید، یا خدا مثلا بخنده. یا هست که گفتیم که روز قیامت پیغمبر میره در پیشگاه خداوند میخواد شفاعت بکنه، میگن خدا در خانه شه. وقت هست که میره خانه خدا را سراغ میکنه و به خانه خود سه دفعه به خانه خدا میرسه و وقتی خدا را میبینه به سجده میفته. یک تعبیرات این چنین ما اون رو اصلا نمیخوایم بگیم که این حرف ها قابل توجیه نیست و نمیخوایم بگیم که اونا معتقدن یا معتقد نیستن. میخوایم بگیم که در الهیات شیعه از این قبیل تعبیرات ما نداریم. یعنی خدا را اونطور که هست با یک الفاظی در افق خیلی بالاتر و منزه‌تر نهج بلاغه و اصول کافی معرفی میکنن، اما در کلمات اونها از این قبیل تعبیرات زیاد هست. ما از همین جهت خواستیم که یک دو سه جلسه در مباحث توحیدی نهج بلاغه بحث کرده باشیم که معلوم بشه که این کلمات نهج بلاغه در موضوع الهیات چقدر اوج و رفعت داره. تعالی اما ینحله المحددون، منزه از خداوند از آن چه محددون تهدید کنندگان به خدا نسبت میدن. چون از اونها داریم فرقی هستن مجسمه، فرقی هستن مشبهه برای خداوند عالم، طول و عرض و عمق و انگشت و دست و پا و از این قبیل چیزا تصور میکنن. این است که تعالی اما ینحله المحددون من صفات الاقدار و نهایات الاقتار. در همین جام در شرح فی ظلال، در شرح این خطبه آن آدرس که عرض کردم، همینجا توضیح میده که مجسمه و مشبه از عامه درباره خدا چی میگن. من صفات الاقدار و نهایات الاقتار، از این که صفتهای مربوط به قدر و به مقدار به خدا نسبت بدن، و نهایات اقتار از لحاظ طول و عرض و عمق و اینطور چیزا، و تأصل المساکن و تمکن الاماکن. مثلا خداوند میگن از آسمان هفتم هر شب جمعه میاد با آسمان اول و به مردم میگه کس دعا کنه بشنو، از این قبیل عبارت که باز خود جسمیت خدا را میرسانه. و تأصل المساکن و تمکن الاماکن، که خداوند در مسکن و اماکنی ساکن بشه نه از اینا منزهه. فلحد لخلقه مضروب و الی غیره منسوب، حد و اندازه مال خلق خداست و به غیر خدا نسبت داده میشه. لم یخلق الاشیاء من اصول ازلیه، خداوند اشیا را از مواد ازلیه نیافریده. خداوند اشیا را از عدم، از عدم یعنی نبودن، باز نه اینکه از عدم ساخته، عدم خودش یه ماده باشه، اشیا نبودند و خدا به وجود آورده. نه اینکه یک موادی بودن خداوند اشیا را از اون مواد ساخته باشه، نه. لم یخلق الاشیا من اصول ازلیه ولا من اوائل ابدیه، خداوند اشیا را از مواد اولیه، از اوائل ابدیه از آن نساخته، از کتم عدم، از اینکه نبودن به وجود آورده. بل خلق ما خلق فاقام حده و صور ما صور فاحسن صورته، هر چی را آفرید برایش حتی اندازه معین کرده و اون چی را که تصویر کرده صورتش را نیکو آفریده. لیس لشیء منه امتناع ولا له بطاعت شیء انتفاع، هیچ چیزی در برابر خدا گردن کشی نمیتونه بکنه، امتناع کنه از اجرای فرمان خداوند. لیس لشیء منه امتناع، هیچ چیزی را در برابر او امتناع و سرکشی نیست. ولا له بطاعت شیء انتفاع، و برای خداوند بطاعت چیزی انتفاع و بهره بردن نیست، چون احتیاج نداره. علمه بالاموات الماضین، که علم اینا مربوط به علمه، علمه بالاموات الماضین که علمه بالاحیاء الباقین، علم خداوند به اموات گذشته مانند علمش است به احیاء باقی مانده. علمه بالسماوات العلا که علم ما فی الارضین السفلا، علم خداوند به آسمانهای بلند مانند علمی داره که به ارضین سفلا، به زمین پایین. خب بعد اونجا هفته قبل نرس کردم در ذیل این، در آخر این خطبه انسان را مخاطب قرار میده و سه چیز درباره انسان ذکر میکنه. یکی این که انسان چگونه خلقت شده، دوم این که انسان از چه چیز خلقت شده، سوم این که انسان در کجا خلقت شده. هفته گذشته در این که انسان چگونه خلقت شده درباره اعضای بدن، دستگاه های بدن توضیحات داده شد. که انسان خلاصه سوی ایها المخلوق و سوی، که انسان کامل آفریده شده. نکته دوم که میخوام امروز این بحث تمام بشه، قرآن کریم هم همه از همین سه جهت بحث کرده. یکی این که الذی خلقک فسواک، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جعل لکم السمع والبصر والافئده. خلاصه یک عده از آیات قرآن مربوط به خلقت انسان که کامل خلقت شده. قسمتی است راجع به این که انسان از چی خلقت شده. در 12 جای قرآن این است که انسان از نطفه خلقت شده. یک جا هست که ماء دافق، آب جهنده. دو جا هم هست ماء مهین یعنی آب پست. این هم خب یک بحث است که انسان از چه چیز خلقت شد. سوم این که انسان با این کمال از نطفه خلقت شده در کجا خلقت شد؟ یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. انسان در شکم مادر پشت سه پرده، پرده شکم، پرده رحم، پرده بچه‌دان، در ظلمات ثلاث خلقت شده. خب اگه این موضوع باز خودش خیلی موضوعی است که انسان اولا کامل، دوم این که از چه چیز، از نطفه. درباره این نطفه هم هفته گذشته مقدار توضیحات داده شد. بالاخره باید توجه داشت به این که خلقت انسان که از نطفه است با خلقت سه دیگه فرق داره. مثلا پس که این مسجدی که می‌خواستن بسازن، اینجا رو ساختن، خب سنگش از یک جا آوردن، آهنش از یک جا، آهک از یک جا، گچ از یک جا، آجر از یک جا، وقت به هم دیگه ترکیب کردن و این نظام ساخته شده. ولی انسان اینطور نیست، از نطفه ساخته شده. نطفه یک موجود ساده است، ولی همون نطفه شده استخوان، همون نطفه شده گوشت، همون شده اعصاب، همون شده خون، همون شده قزرو. از این جهت تذکر میده که بدانیم که ساختمان وجود انسان که از نطفه ساخته شده با ساختمان‌های دیگه خب خیلی فرق داره. بله، در کجا ساخته شده؟ فی ظلمات ثلاث ساخته شده، در پشت سه پرده. یک نفر مهندس هر قدر بخواد دقیق باشه، بخواد دو چیز درست کنه مثل هم، بالاخره ناصر آلات ابزار به کار باید ببره. گردی دو چشم انسان با هم مساوی هست، شکاف دو چشم انسان، این دست انسان به اون دست انسان، این پای انسان به اون پای انسان، همه شما دارن دیگه. بدون آلات و ابزاری که اندازه گیری بشه، اینا در پشت سه پرده در محیط تاریک به این ترتیب ساخته شده. این یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذلکم الله ربکم له الملک فانا توفکون. خلاصه اینجا این، حالا مختصر بخوانم، اصلا نهج البلاغه خیلی وقت میخواد. ایها المخلوق السوی والمنشأ المرئی فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار. ای انسان آفریده شده کامل، ایجاد شده ای که محفوظ بوده ای و مورد مراعات شده ای فی ظلمات الارحام. اون اولی مربوط به بحث اول مخلوق السوی، دوم فی ظلمات الارحام و مضاعفات الاستار، پشت پرده های بسیار، مربوط است به موضوعی که انسان کجا ساخته شده. سوم بدعت من سلالت من طین، وجود تو آغاز شده از خلاصه گل، خلاصه آب خاک که هفته قبل توضیح دادیم. و وضعت فی قرار مکین، در آرامگاه استوار و محکم قرار داده شدی. الی قدر معلوم و اجل مقسوم، تا اندازه و مقدار معلوم. اون اندازه اونجا توقف داشتی در شکم مادر، تا اینکه الی قدر معلوم، مقدارهای معلوم از اعضا و اندام و دستگاه‌های بدن، همش در ظرف 9 ماه معمولا اینا همه باید ساخته بشه. و اجل مقسوم و زمان قسمت شده، انسان 9 ماه در اونجاست، ولی 9 ماه قسمت شده است. در ماه اول چی ساخته میشه، در ماه دوم چی ساخته میشه، ماه سوم، ماه چهارم، بلکه ساعاتش قسمت، دقایق قسمت شده. این است که الی قدر معلوم و اجل مقسوم، زمان قسمت قسمت شده که در هر ثانیه ای باید چه کار صورت بگیره، تا اینکه این سازمان شگفت ساخته بشه. تمام اینها معین شده است. هست تمور فی بطنک امک جنینن لا تهیر دعا ان ولا تسمع ندا ان. در شکم مادر تموریان موج میزده و حرکت داشتی. در شکه مادر جنبش داشتی، در حال جنین بودن. لا تهیر و دعاان، سخنی را پاسخ نمی دادی. و لا تسمع و نداان، و آوازی نمی شنیدی. ثم اخرجت من مقرد که الى دار لم تشهدها، از اون مقر اخراج شدی به یک سرایی، به خانه‌ای که ندیده بودی. و لم تعرف سبل منافعها، و راه های منافع را نمی شناختی. منظور چیست؟ منظور اینه که خودت که نیامده بودی، نمیدانستی که اینجا چی هست و به چه چیز محتاجی، ولی طوری ساخته شدی وقتی که به اینجا آمدی، ساختمان وجود تو با تمام اون چی که اینجا هست چیه؟ هماهنگه. اون چرا که اینجا لازم داشتی، همه اینها را به شما در اونجا در شکای مادر دادن. و این دلیل است به این خودت که این کار نکردی. دلیل است اینکه آفریننده دانا و توانایی طوری تو را ساخته که وجود تو با تمام احتیاجات و موادی که در اینجا هست همش تطبیق میکنه. و این تطابق دلیل بزرگی است برای اینکه خدای دانا و توانایی تو را اونجا ساخته. بله. فمن هداک الاشتغال القضا من صدی امک، چه کسی تو را هدایت کرد که قضا را از پستان مادر بمکید؟ حالا اینجا این را اولین نکته ای که تذکر میده بعد از دنیا آمدن اینه، انسان وقتی متولد میشه دو چیز بلده، یکی گریه کردن، یکی هم از پستان مادر مکیدن شیر. تمن هلاکه، برهان هدایت خودش که از براهین خداشناسی است که خداوند هر موجود را به اون چه خیر و صلاح اوست هدایت و راهنمایی کرده. چه کسی شما را هدایت کرد که قضا را از پستان مادر بمکید؟ پستان مادر یکی از قده های بدنه. در بدن انسان قده های فراوانی هست. این به طور کلی قده ها در علم تشریع به اون مراکزی میگن که از اونها مایعی ترشح میکنه. همینطور که در سطح زمین چشمه های از چشمه آب میجوشه، در بدن انسان قده ها هست که از اون قده ها مواد ترشح میکنه. این قده ها به طور کلی دو قسمت هست، قدرت داخلی، قدرت خارجی. قدرت داخلی به اونا میگن که مواد مترشح در خون ریخته میشه. قدرت خارجی اون است که مواد مترشح در خارج بدن ریخته میشه. مثلا در زیر زبان انسان یک جفت قده هست، یک جفتم این طرف، یک جفتم این طرف، که 6 تا قده در اطراف زبان و زیر زبان هست. از اون مایع شیرین ترشح میکنه. این است که دهان انسان همیشه مرطوبه. اگر مرطوب نباشه انسان نمیتونه حرف بزنه، زبانش بگردانه حرف بزنه. و این موقع غذا خوردن شدت میکنه این ترشح تا به اون غذا مخلوط بشه. مخلوط شدن اون به غذا به هضم غذا کمک میکنه. در چشم انسان قده های اشکی هست که ماده شور ترشح میکنه. برای نگه داشتن چشم اونها خوب خیلی مفیدن و چشمش باید مرطوب باشه تا این پلکین حرکت میکنه، انسان احساس ناراحتی نکنه. خلاص قده های زیاد در دیواره معده در هر سانتیمتر مربع 18,000 از این قده ها هست که در تمام دیواره معده 7 میلیون قده وجود داره. چشمه اینا غذا که انسان میخوره در برابر هر غذا یک ترشحات خاصی دارن، باید ترشحات روی غذا ریخته بشه تا اینکه اون غذا قابل هضم بشه. مثل این قده هاست، چون که قده های دستگاه تناسلی تا چندی که انسان بچه است ترشح ندارن، از قده داخلی هستن. ولی وقتی به حد بلوغ میرسه دختر و پسر، اون قده ها شروع میکنن به ترشح کردن، موادی در خون میریزن. علامت بلوغ همینه که انسان بالغ میشه. وقت در مرد مثلا صدا حنجره رشد میکنه، صدا خشن میشه. مثلا در زن دگرن خاصره بزرگتر میشه، پستانه ها مثلا رشد میکنه. خلاصه اینا قدرت از قدرت داخلی، قده های دستگاه تناسلی. یکی از قده های مهم خلاصه پستان های زنه. این پستان ها در پستان ها قده های شیر، برای شیر هست. ولی به اندازه اینا منظم کار میکنن، این بچه که از اونجا شروع میکنه تنظیم شده که اون بچه هرچی بزرگتر میشه اینا همتر رشد میکنن آمادگی تا اینکه موقعی متولد. وقتی متولد میشه اول یک دو سه روز آغوز ترشح میکنه. ماده است غیر از شیر، غلیظتر از شیره، پروتئینا بیشتر داره. اون برای بچه خیلی ماده حیاتی است. یک دو سه روز اون ماده باید بخوره. بعد دو سه روز اون رو خورد، بعد شیر عادی کم کم جای خودش، جای اون چیز را آغوز را میگیره. حضرت امیر در اینجا اولین کلمه خلاصه به انسان که تمن هدا کرد اشتغال قضا من صدی امه، کت را هدایت کرد که قضا را از پستان مادر بکشی و بمکی. خب این نهج البلاغه است. خلاصه نهج البلاغه آقا وقت میخواد، فرصت میخواد، یک فکری بکنید تا ببینیم که انشالله چه میشه. شما رو به خدا سپردیم.